من خواستم آقای عزیزی شما این رو یک بار دیگه دقیقا آدرس رو بفرمایید که چونیشون گفتن پیامبر موته هستن و قرآن فرمان که این نکن نیتون و این هم نیتون و همچنین در باره این که عیمه ما مرده هستن. آدرس تو شما دوست دیگه قبل فرمودید و اگر قرار بشه کسی که به یک مرده خطاب بکنه فرضی به تعبیر ایشون، البته ما اینها رو به سگ مرده نمیدونیم. قرآن میفرماید ولا تحقرن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حالا وارد این بحث این مقولش هم نشیم که به سند یا حسین یا خواب مشرک و کافر هست. شما الان سند ارائه دادید، سند ارائه دادید که اگر قرار باشه گوینده چنین سخن را، گوینده چنین سخنی رو کافر و مشرک بدانید، اول مشرک و اول کافر ابوبکر بن ابی قحافه هست. لطف کنید این سند رو یک بار دیگه بفرمایید که از کتب اهل سنت کنار جنازه بیروح پیامبر، که باز معتقدیم پیامبر به هر حال حیاتی که غیر حیاتی دیگران هست در این دنیا و همچون در عالم برزخ، کنار جسد بیروح پیامبر ابوبکر بن ابی قحافه گفت یا محمد، اگر چنین است پس ابوبکر مشرک و کافر هست. شما سند این مدرک لطف فرمایید بفرمایید.
خواهش میکنم. کتاب صحیح بخاری جلد دوم صفحه 70.
لطف کنید یواش آهسته تر بگید که این بحث صحیح. لطف کنید آهسته تر بگید که چه نمیشم. بینندگان عزیز بفرمایید.
البته از اینجایی که صحیح بخاری کلام ما داریم 45 چاپ داریم، این چاپ حجیجی که من دارم جلد دوم صفحه 70 از نظر موضوع کتاب الجنائز باب الدخول علی المسجد بعد الموت و همین دعوی را در جلد پنجم صفحه 143 کتاب باب مرض نبی باب ایشون در اونجا آورده.
این کتاب دوم چه کتابی فرمودید؟
صحیح بخاری بود. صحیح بخاری
نه جلد پنجم
صفحه 143 در کتاب الموازی باب مرض، اون کتاب صحیح بخاری کتاب کتابه سر پنجاه قدی کتاب داره و هر کتابی هم ابواب مختلف داره. کتاب الموازی باب مرض نبی و اون جعبیری را که من عرض کردم از زینی دهلان مبتی مکی مکرمه، این سیره زینی دهلان که در حاشیه سیره حلبی باب متره
سلام غزلی، این دو مرد
چطور این هم برای شما از کنند توسط پیغمبر را که میگه مرده او را خلاف شر و شرک میداند، ولی حتی اول من یک عبارتی را که بارها هم من گفتم خدمت عزیزان با مفتی مکه مکرمه جناب مفتی عربستان جناب آقای آل شیخ که دو ساله در چهارم ذی‌قعده بود در طائف با ایشون دیدار داشتیم، اونجا من با ایشون مطرح کردم و نمایشم در پارس ما هست از ایشان میکنم ببینن مهمترین و اساسیترین چیزی که دیگه اینها نمیتونن اونجا دیگه دفاع کنن روایتی را هست که سیحقی در دلائل النبوه که ابن تیمیه میگه از صحیحترین کتاب ها کسی حقی هست ایشون در جلد هفتم صفحه 47 این قضایا را نقل می کنه که میگه در زمان خلافت جناب عمر بن الخطاب یکی از صحابه ابن حجر میگه اسمش جلال بن حارث آمد کنار قبر پیغمبر، یعنی حداقل نزدیک 30 سال از رحلت پیغمبر در 15 سال گذشته، آمد و یا رسول الله که تسکل امتی و انهم هلکوا، را پیغمبر مردم از بیآبی و قحطی هلاک شدن و برای مردم طلب رحمت بود، پیغمبر به خواب بلال بن حارث آمد گفت تو رو پیش آقای عمر از قول من به او سلام برسان و بگو بر این که خدای عالم باران رحمت را در شما نازل میکنه. چیزی که وقتی من گفتم جناب مفتی اعظم عربستان گفت این روایت ضعیفه، خودم جناب مفتی از شما خیلی تعجب هست. آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی و رجالی شما در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 چیزی روایت صحیحه، و جناب ابن کثیر دمشقی هم در کتاب الهدایت و النهایه زمانه سال 18 هجری جلد 7 صفحه 105 اونجا هم دیگه این روایت صحیحه. یعنی کجا از استوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت و خود ابن کثیر و حاوی مسلک هم از سلفی مسلک دیگه روایت صحیحه. تمام علمای اهل سنت این روایت رو در فضائل جناب عمره فرخم هم نگفت که آقای فلان ابن حارث تو مشرک شدی و چرا رفتی در کنار قبر پیغمبر اکرم؟ گفتی یا رسول الله نسبت به العمرت قد هلک الناس. این رو من خیلی دوست داشتم جناب عالی ملازاده، انشاءالله اگر بتونم ما اینقدر فرصتی نداریم در اون شبکههای آنتنایی که چیزی از ادبیات انسانی در اونجا به کار نمیره و حوصله گوش کردن. حالا اگر ایشون در جلسه بعدی دلیلی دارن برای این روایت، انشاءالله اگر مداخله تلفنی داشته باشن در رابطه با این روایتی که ابن حجر و ابن کثیر هم میگه صحیح است و صراحت داره بر مشروعیت تغسل، و احدی از اون صحابی که در اونجا بودن شخص آقای عمر بن الخطاب هم اعتراض نکرد. اگر شما و اضافه من توجه آقای ملازاده و دیگران رو جلب می کنم، حالا لفت خواهیم کرد روایات متعددی از اهل سنت که سند صحیح داریم به خدای عالم بدنهای پیام در زمین حرام کرده، زمین حق از بین بردن بدن انبیا را ندارد، انبیا زنده هستند و حتی زوجی و زموجی ادعای ترجمانی کند بر اینکه تمام انبیا زنده اند و پیغمبر ما اشرف انبیا هست و حیات او در اعلی درجه و اعلی مرتبه هست. حالا من نمیدانم این آقایان روی چه عقیده و چه قضایایی از آقای ملازاده من سؤال میکنم. تمام فقهای اهل سنت، تمام فقهای اهل سنت در نمازشون هر روز میگن السلام علیک حیث النبی و رحمت الله و برکاته. پیغمبر یا میشنود یا نمیشنود. اگر پیغمبر سلام ما را نمیشنود نستشیر بالله این حماقت پیغمبر که سلام ما را نمیشنود سلام به خطاب السلام علیک حیث النبی و رحمت الله و برکاته. و اگر پیغمبر میشنود پیغمبر که سلام بنده را میشنود قطعا توکل بنده را هم میشنود. اما جوری که سلام ما را که واجب از جواب میدهند توکلات ما را هم جواب میدهند. این را آقایان چه توجیهی دارند؟ چه جوابی دارند؟ چه مقداری از عزیزان و حواسا داریم؟ یه مقداری این عقلشون ذکرشون رو به کار بندازند؟ من خود در اینجا یک نکته رو برای قاری ملازاده نره فرما مطالب دیگری را اونجا مطرح بکنه و اقرار به جهل بفرمایند. من در حدود ماه رمضان سال 83 بود با یکی از اساتید دانشگاه ام القرآن بحث میکرد. ایشون همه حرفهای ملازاده را میگفتن. میگفت آ خدا گفته بود خونی افزدید لکم کرن الفاظ برای همگان. گفت خوب آیان رو چکار میکنید؟ همین آیه ولو انهم ظلموا را خواندم. گفت آقا این مربوط به زمان حیات پیغمبره. گفتم در تمام زیارتنامه ها علمای اهل سنت این را آوردهاند. و چیل قضایی ها پیش آمد کنم که از سلام علیک اجر النبی در سلام تمام مذاهب اسلامی هست. شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی همه جون میگن واجب است. اگه خدا آخر سلام از سلام علیک گفتن ایشان فرمودن بعد ما روایت داریم که پیغمبر اکرم فرموده اگر کسی به من سلام بدهد خدای عالم روح مرا از ملع اعلا برمیگرداند که جسم من جواب مردم را میدهم بعد روحم میده اونجا. گفتم آقای دکتر اگر این رو یک عوام بگه ما جنایه نداریم تو که یک استاد دانشگاه این رو میگیم آیا میدانیم بالاترین جسارت بر پیغمبره و بالاترین رد رو بر پیغمبره شما این نزدیک یک میلیارد این مسلمان در شبانه روز هر آنی از آنات شبانه روز هزاران نفر بر پیغمبر سلام میدن یعنی در هر آن هزاران با روح نبی که مکرم میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین همه بالا رقم در نبی که مکرم هم من بیشون برگرد کم نمایه روایات دیگری داری که پیغمبر فرموده یک ملائکه هستن در روی زمین این سلام ها را جمع می کنن میارن به من ابلاغ می کنن و جواب سلام ها را هم از من می گیرن به مردم منتقل می کنن خودم جناب آقای دکتر اون ملائکه‌ای که با کامیون و جریلی سلام ها را جمع می کنن خدمت نبی اکرم می برن اونها عاجز نیستن توسلات مردم هم بزنن به وانکار بزنن خدمت پیغمبر اکرم و جواب نبی که مکرم هم که گیرن به مردم ابلاغ کنن ولی چون دیگه بدون شکل تعدادی از دانشجان را وایستاده بودن خیلی کار به جایی تاریک کردید خصوص به وقت نماز ایشار از ایشار میگیریم رجوع میگیریم نماز بخوانی من همه اینها رو ضبط کردم از رفتن اونجا مدد روشن بود هرس این آقایان که مزاری اگر اون عمر خدازادی رو به کار بندازن تفکر رو به کار بندازن قطعا از این حرفا نمیزنم بلکه که واقعا تعجب میکنم که اینقدر ما از عقل و تفکری که قرآن این همه ما را و دعوت میکنه غالب آزاد آخر لعلهم تفکرون لعلكم تعقلون امثال این داره افلا یتفکرون از این آیات قرآن همه عزیزان غافل ماندن.
بله خیلی ممنون و متشکر از این توضیحات خیلی جالب و شامل و کاملتون. فقط من این توضیح رو هم بدم، ایشون گفتن که شما تنها به قاضی میرید، قاضی برمیگرد، همچنین که شما تنها به قاضی برنامه های خودتون میرید و راضی برمیگردید، ولی ما تنها میریم چون همیشه همراه ما و آن به آن در بین صحبت های ما مدارک اهل سنت هست، لذا ما تنها نیومدیم، همراه خودمون کتب اهل سنت و مدارک اهل سنت رو هم آورده ایم. شما تنها رفتید که یک مدرک حتی از کتب شیعه و علمای فراز اول شیعه و اکثریت علما، حالا چند نفری هم بدن لباس عالم پوشیدن رسله کردن، اونها رو ما به هر حال داخل در خودمون نمیدانیم. و اما این که شما گفتید حاضر به مناظره نیستید، این شرطی رو که شما گذاشتید که ما داخل مسائل سیاسی بشیم، اولا ما رو باز داشت از این که این مناظره رو ادامه بدیم، ثانیا تلفن ها و تماس های مکرر از برادران و خواهران اهل سنت که گفتن اصلا ما ایشون رو نمیشناسیم و به عنوان حتی مسیج های اونها رو من نگه داشتم که ایشون رو آقای ملازاده رو ما به عنوان عالم اهل سنت نمیشناسیم و قبول نداریم و ایشون بیشتر آبروی ما رو میبره. شما یکی از علمای باسواد اهل سنت که واقعا عالم هستن اینها رو دعوت بکنید که بتونن از عقاید اهل سنت به خوبی با ادب و با متانت هم من چه پاسخ بدن که ما به هم به دنبال اون هستیم و انشاءالله از علما اهل سنت هم دعوت خواهیم کرد و خواهند آمد و این مناظره رو پی خواهیم گرفت با علمای واقعی اهل سنت، نه با کسانی که بی‌ادبی میکنن، با کسانی که از منطق و استدلال گویی نبردن. و حتی اگر شما پیشکردتون رو در خصوص مسائل سیاسی بردارید، باز ما نخواهیم توانست ادامه مناظره رو با شما داشته باشیم، به جهت اینکه عرض کردم هم مورد انتقاد و هجوم بسیاری از برادران و خواهران اهل سنت واقع شدیم که این آبروی ما رو داره میبره و شما راه ندید، و ما برای خاطر اینکه احترام باید بگذاریم به برادران و خواهران اهل سنت ادامه مناظره با شما رو ممکن نمیدونید. اضافه بر این که شما در برنامه هاتون مکرر موضع گیری های سیاسی دارید و کسی که معروف باشه به عنوان اپوزیسیون یا به عنوان کسی که موضع گیری سیاسی میکنه چه له و چه علی هیچ فرق برای ما نمی کنه. ما نمی تونیم طبق پالیسی و طبق اون مشخصه هایی که برای برنامه کاروان در نظر گرفتیم از اون افراد استفاده کنیم. حالا عقیده هر عقیده‌ای دارن، ما آیا تعریف کنیم، تکذیب کنیم، وارد این مقوله به هیچ فرق نمی شیم. جناب آقای تزبینی، چندین سوال شد و همچنین عزیزان پشت خطا خیلی در انتظار هستند. مثلا چندین یک سوال مشترکی بود بین چند نفر از عزیزان که درباره تاریخ وهابیت و اون جوانمون 23 ساله از تهران، خیلی خوشحال هستیم ما که جوانان عزیزی مانند این برادران بیننده این برنامه هستن، درباره خدمت وهابیت که اینطور اظهار نظر اومدن کردن گستاخانه درباره چیه و دیگر فرقه های مسلمانان و همه مسلمانان رو غیر از خودشون کافر میدونن، ایشون خواستن بدونن. و همچنین سوالی که درباره موضوع داشتن که درباره تاریخ وهابیت در برنامه گذشته ما مفصل صحبت کردیم، حالا در لابلای بحث ها باز پیش بیاد حتما این مطلب رو پی خواهیم گرفت. نظر مذاهب اهل سنت و همچنین وهابیت رو در باره امام زمان علیه السلام خواستم که این موضوع یه بحث خواهد بود اشار در آینده که روش خواهیم کرد که همه مذاهب داخل هم نشه که بتونیم ما راحت تر نتیجه گیری کنیم. درباره این سوالاتی که مطرح شد و شما هم حتما یادداشت کردید، اگر توضیحی رو دارید بفرمایید و بعد بریم چند تا تلفن دیگه هم بگیریم.
با تاریخی و حابیت ما در جلسات قبل مفصل صحبت کردیم، عرض کردیم اول کسی که این مسئله را به صورت یک برنامه مدرن مطرح کرد که تیمیگه از متوفای 728 هجری که تقریبا اوائل قرن هفتم این مطالب را ایشون مطرح کردن و علمای اهل سنت و بزرگ مذاهب شاعرانه علیه ایشون موضع گرفتن و خوب در کفر ایشون صادر کردن و ایشون رو به زندان انداختن و در 728 در زندان تلکه دمشق ایشون جان دادن و بعد از او همین قضایاتی که به فراموشی سپرده شد، بعد در قرن 12 هجری توسط آقای محمد بن عبدالوهاب اولین بار سال 1357 این مسائل مطرح شد و با همکاری هایی که ایشون داشت با محمد بن سعود یزد اعلای آل سعود این قضایا مطرح شد و الان هم جهان اسلام گرفتار این قضایا هست. البته این رو هم بینندگان عزیز ذکر بکنن، الان بین خود وهابیت این شعار خیلی شدیدی ایجاد شده، یک سری هایی که واقعا به تعبیر خودشون متشدد هستن و اعتراضی هستن، تکفیری هستن، حتی اخیرا برخی از وهابی هایی که در داخل عربستان هستن که همین الواحد همدوری از اونها حتی خود تکفیر آل سعود و دولت سعود دادن. همین کشور کشورهایی که هر روز ما از روزنامه ها و تلویزیون ها میشنویم در ریاض و مکه و غیره توسط همین افراطیون از وهابیت هستند، همین تکفیریون هستند که الان لبه تیز تکفیری اینها دولت آل سعود را هم گرفته. و من یک اطلاعی آرکان در مکه به دستم رسید که حدود 17 تن از مفتیان فراز اول هیئت کبار علمای سعودی آمده بودن در برابر تکفیریین موضع گرفته بودن و گفته بودن که آقا این تکفیری که شما نسبت به دولت آل سعود اجرا کردید و اعلام کردید این منافات با کتاب و سنت هست. خیلی جالب مثلا انشاءالله در یک فرصتی من خیلی دوست دارم اون اطلاعیه که هیئت کبار علمای اهل سنت و وهابی ها و سعودی دارن که چه دیدگشت ما بخوانیم همون حرفه هایی که شیعه در طول این هفت شهر میزد و می گفته با شیعه را که تکفیر می کنید این تکفیر با قرآن و سنت و فتاوای فقها و سیره صحابه منافات داره. همون حرفهای علمای شیعه در این اطلاعی شده هیئت کبار علما آمده. ان شاء الله اگر میشید این اطلاعیه رو حد میزنم خدمتتون. ان شاء الله این راههای بزرگان رو هم ان شاء الله میخوام بدید. یک نکته خیلی جالبی و بعضی از بزرگانشون مثل سید محمد بن علوی مالکی از علمای بزرگ مکه هست، کتاب مفصلی در رد وهابیت نوشته. حسن بن فرحان مالکی که خودی سابقه وهابی داره. اخیرا خود بعضی از علمای وهابی در داخل عربستان شروع کردن علیه وهابیت کتاب نوشتن، مقاله نوشتن و صحبت کردن. اینها یک نوید خوبی هست که انشاءالله قلبمون متفقدین و اونهایی که واقعا اعتراضی هستن اینها هم از خواب بیدار بشن و احساس کنن این حرفه تکفیر چه بر ضد شیعه چه بر ضد سایر فرق اسلامی جز خدمت به دشمنان قسم خورده اسلام چیز دیگری نیست. و این فتاوای تکفیر هم نه با منطق قرآن میسازد، نه با سنت و نه با سیره صحابه میسازد. و من یک نکته ای که فراموش کردم در رابطه با جناب آقای ملازاده عرض کنم که ایشون گفت که علمای شما ناقدی را با سنی تفاوت قرار نمیدن یکی میشمارن. هر کس این رو دیگه ما این رو واقعا جاهل میدانیم. نه تنها جاهل میدانیم، مغرض میدانیم. ایشون بیاره یکی از فتاوای فقهای ما را از زمان شیخ مفید تا فقهای معاصر فتوا داده باشند بر کفر اهل سنت، فتوا داده باشند بر وجوب قتل اهل سنت، فتوا داده باشند بر نجاست اهل سنت. ما از تمام حرفامون برمیگردیم. هیچی ایشون هیچ جزتون حرف مرحوم زکی نعمت‌الله جزائری رو مطرح میکنه. من این رو هم خدمت ایشون و همه بینندگان این رو عرض کنم. ماه رمضان سال گذشته منزل یکی از شخصیت های تراز افضل علمی مسیح مکرمه جناب شیخ عاطف بودیم. حدود 7-8 را از این وهابی های اعتراضی با هم بحث داشتیم. اینها دیگه از جواب عاجز ماندن. یکی از اینها رفت دیدن بعد از 7-8 دقیقه دیتیل صفحه فتوکپی از بعضی از صفحات بهار الانوار مدرسی و کتاب انوار نعمانی سید نعمت الله جزائری آوردم. و من همین عبارت سید نعمت الله جزائری رو برداشتم، گفتم آقایان اینجا نشستید همه شاهد باشید. در ضمن اینجای سید نعمت الله جزائری مرد بزرگواری بوده در این کتابهای ایشون نه تنها جزء کتب که بعضی از علمای ما حتما دادن در حرمت خواندن کتابهای سید نعمت الله جزائری در جسم سوم انوار نعمانیه صفحه 108 در پاورقی از بعضی از عاصم نقل کردند به خاطر اینکه کتابهای مرحوم سید نعمت الله جزائری از جسمان آنچنانی برخوردار نیست خواندن برخی از کتب ایشون حرامه. یک کتابی که اینقدر از درجه اعتبار در نزد ما ثابت هست که استدلال کردن به اینها دون شأن یک حدیث که مدعی عالم بودن هست. بسیار از سید مرتضی شیخ مفید علامه حزبی برای شما مثلا مرحوم شهید اول، شهید ثانی، مرحوم صاحب جواهر و فقهای معاصر ما اجزایی از فتاوای فقهای ما که در جامعه نقش سازنده دارد، یعنی مردم قبول دارن نظر اونها را و الا اصلاح تفرید در همه جا هست، چه در میان اهل سنت چه در میان شیعه. ما به هیچ وجه نظریه افرادیگون رو قبول نداریم، نظریه تفریدیون رو هم قبول نداریم. میلاد برای ما نظر فقهای نامدار شیعه هست که در تاریخ همانند خورشید می‌درخشیدند و جامعه شیعی هم با نظر احترام و نظر قبول به اقوال اینها نگاه می‌کردند. این مخاطب یک توضیح داده باشم که نهای مذاکره در برنامه ها را هی کنترل نکردن. همچه زینت الله جزایری این دوری گفته، علامه مجلسی این دوری گفته، ما درسه می کنم احترام می داریم ها که حال شیعه که فتاهاز مورد توجه جامعه شیعه باشه نبودن.
بله متاسفانه هزاران عالم و دانشمند شیعه و هزاران عالم اهل سنت رو نوشته ها و کتاب هاشون محدثین معروف اهل سنت اینها رو همه رو نادیده میگیرن و فقط مکرر تنها یک نفر رو که به هر حال کتاب هاش از کتب اصلی و مادر و مرجع ما نیست مکرر اسمش رو تکرار میکنن و این هم به هر حال عجز و ناتوانی طرف مقابل ما رو میتونه و مطلب دیگه که باز مکرر هم در صحبت های برنامه های خودشون و هم در این برنامه گفتن که آقای شیرازی فتوا دادن، من اینجا اعلام میکنم رسما هرگز آیت الله عظما شیرازی فتوایی بر علیه وهابیت و قدر دانستن خون آنها و مباح دونستن خون آنها صادر نکردن و ایشون حالا چیزی پیدا کردن تشابه اسمی دارن منصوب میکنن به آیت الله عظما شیرازی و دیگر رد میکنم اگر این فتوا رو دارم فرمان ارائه بدم که قطعاً چنین چیزی وجود نداره. آیت الله عظما شیخ صادق شیرازی هرگز فتوایی بر علیه وهابیت جهاد بر علیه اونها کشتن اونها تکفیر اونها صادر نکرده است. من این حرف اینجا میزنم، میلیون ها نفر هم دارن میشنوند و روی این حرف هم ایستادم. اگر کسی ادعایی داره بهتر این هست به جای تهمت مدرک ارائه کنه. خیلی متشکرم و چند تا تلفن دیگه هم میگیریم، وقت داریم چند دقیقه رو که انشاءالله بتونید بیشترین بحث و استفاده رو ببریم. از جانب گرندن لطف کنید سوالای خودتون رو کوتاه مطرح کنید. خواهش من این هست اگر شما به جای دو دقیقه یک دقیقه وقت رو بگید و سوال مطرح کنید، دقیقه دوم اختصاص پیدا خواهد کرد به بیننده عزیز دیگری که ساعتها پشت این خطها در انتظار بودن. الان 15 خط تلفن ما پر هست و میدونم خیلی از عزیزان دوست دارم تماس بگیرم و سوال خودشون رو مطرح کنم. لطف کنید خیلی کوتاه و مختصر بفرمایید، تعداد بیشتری رو بتونیم بگیریم و همچنین درباره موضوع بحث ما سوال خودتون رو مطرح کنید. سلام علیکم، بفرمایید.
الو خیلی باشید.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. من خواستم الان دو تا سوال زن نگنجام. خواستم از شما که اگه این شما فرمودید آقای مولازاده قابل قبولی کار شما مناظره کنید، ولی من دوستان شما هم با ایشون مناظره بفرمایید، چون من اولا از ارسنت هستم و ما اینو خیلی قبول داریم. دوما شما به اون آقای عبدالله در برنامه قبلی گفتید که وهابی نامتمو.
من نگفتم، به کی گفتم وهابی نامتمو؟
صحبت از صحبت آقای عبدالله بود، شما گفتید وهابی نامتمو.
نه هم درک ندارم، نوار برنامه هست به هیچ، من به کی گفتم وهابی نامتمو.
حالا شما دوباره نگاه کنید. ولی با آقای ملازاده ما اینو قبول داریم، من میخواستم بگم که ما اهل سنت قبول داریم و
خب من متوجه شدم که شما هم از همون به اصطلاح مجموعه وهابیایی هستید که همراه و هم پیش ایشون هستید، آقای کوروش، آقای عبدالله، آقای ملازاده. به هر حال در بیشتر پیدا میشن وهابیا. ما اکثریت اهل سنت و منظور اون هست که تلفن ها مسیج ها و فکس هاشون وجود داره. هر حال از اهل سنت خواهیم آورد اینکه که وهابی نباشن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خدمت شما
مجموعه در جیمه تمامه کارکنانه این سلام که سلام سلام هست بکنم، همچنین مجموعه از زینی که همیشه سال ما خند روز بشید. آقای زیادی
سلامت
بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. سلامت بسید. ولی یک صحبت به این که من خواستم با ما یک بچه جامعه چیه این که اگه من فرصت بدید نابطاله و اتماماتی شده رو پاس بکنم. درستم اولا که حالا قرار در نفس و تحت سنت حالا آقای مولا داره به من دیگه از ایشون به دنبال که مثلا در جلسه حاضر نام کردن شما بیاید جو از دیگه مامتو بگید، اونا چرا از دیگه مامتو رو بگید، شما بیاید از دیگه مامتو رو بگید که هیچ بیا مریض بود نگم اگه نمیتونه شدار حضرت ابراهیم شمارانه شده اسم آیقه اسم آسانه شمارانه شده دیگران که آیقه دیگران که آیقه دیگران که آیقه دیگران که آیقه دیگران که حضرت ابراهیم شما رو دیگران حضرت ابراهیم شما رو دیگران حضرت ابراهیم شما رو دیگران این کسی که اینجا کمد مونکره مرسی به شما رضا تا پیامبر شده خدمتی شد، اما باشید ما قبول میکنید، ما قدر بمون نمیرید، اما که مانیدیم اگر که حالا مقاله علاج شده مکنم که من حق میدنم میدونم که مکتب هایی کلام میتونا که تو مکتب مقتدره از ترین مکیه قد تقسیم میشه اون مدنه من اکتری هستم به مونده که ما مرد مدنه بیستم یعنی جوزه اخیل سوند حساب میشم خب من نمی بینید که متعدده در از حوالی متعدده به اختیار کامل یعنی که هیچ نیروی الهی را بین کاری برقید همه اشتر داره که من از تحریف متعدده که جمع کامل هیچ انسانی اختیاری نداره یعنی که این جفت این مکتب و حوالی جفت کار خودم قرآن یعنی که یعنی قرآن و هر جوری هر طوری میتونه تفسیر کنه هم طوری که از میکراب یه رفتی دیگه رو از بکنه خب وقتی که تو مکتب این که خبتی خواهد از بکنه یکی متقده به اختیار کامله یکی متقده به جبر کامله خب ما متقدیم که خدا هم برای من خواسته که ما این زدیت و تنگاری که بینمون رو بیدیم بیا برای من این هم گفتی شما برید اگر این بلا فرین شما بیشونن از امام ها رو بپرسید و امام ها رو گفتن که نگه هست من نگه هست بلکه اگر حتی نمود خیلی بود خایلی تن جو تن که اینم اومدی کم الله بود خایلی تن جو منی پریمایه بود خدا بگر آیه بود که اینم اومدی کم الله بود و رسول بود خبردین آمن و زدین یو بیمون از صدا کرده یو چونه زم خدا ما باشه معنی میکنید خدا بگر که همان و زدی هم شما در درجه اول الله بود در درجه دو بود رسول شما در درجه ایست بود کسان یک در خالی رو تو سنگات دیدم آجا وزیران که مطلع می کنم در کتابی مطلعه هم حالی که کمیلی این هم هست این هم بکی اینکه دیده این آجی من هست که حضرت علی کفتی کده را دوستی کنید به مسئله من نگاه بگید
خیلی ممنون از تماستون و انشالا مدرس این مطلعه را هم
در کتابی مطلعه هم مطلعه هم بکنه هم بر در سبکی کن من هم بکنه هم بکنه
میاره و میگه حالا حدیث صحیح علی شرط مسلم
که اونجا حضرت فرمودن این نعلی جن منی و انا من و هو علی و کل مؤمنین بعدی علی از من از همان از علی هستم و این علی ولی که تمام مؤمنین بعد از من هست و این رو ابن کثیر نمیشه در الولایه و نهایه میاره و تدبیر میکنه و مسند و غیره هم آوردن ولی اون چیزی خیلی مطرحه برای ما در رابطه با این قضیه جنگ یمن انشاءالله باید مقدم صحبت میشه که این آقایان آمدن حرف کردن امثال آقای ملازاده بین قضیه جنگ یمن و کجواهی مردم یمن و قضایای قدیر را با این قضیه کجواهی مردم یمن در مدینه بوده فخرج رسول الله من قدرته مغفلا فقال ماذا تريدون من علی و آنان که قضیه قدیر بیشه هم زلحجه در منطقه جرده بوده.
بله شما از میگی که از البته اگر مدارک آیه 55 سوره مبارکه مائده در ذهنتون هست که این آیه دلالت بر امیر مؤمنان علی علیه السلام داره و اون عملی که انجام دادن که در حال نماز صدقه دادن، اگر در ذهنتون هست بفرمایید الان یا اینکه در ادامه برنامه. بعد همچنین سوال دیگه که مطرح شد، آقای حامیار از لندن تماس گرفتن گفتن فرق بین بتخانه و زیارتگاه هایی که مسلمانان و شیعیان میرن چی هست؟
در رابطه با این
سوالشون
خیلی
زیاد
دقیق متوجه نشدم که ایشون چه حرفشون چه بوده، ولی این که در رابطه با حدیث آیه شریفی بینما ولیکم الله و رسوله این رو تبری در همون تفسیرشون در زیل آیه 54 سوره مائده و 55 سوره مائده آورده و میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه در حال سجده بود که چیز در حال رکوع بود، خاتم به انگشتر داد و این آیه نازل شد و ابن کثیر در تفسیرش آورده و بسیاری از بزرگان ادعا دارند بر این روایت حقیقت که اندوشتری که این آیه در شأن علی المؤمنین سلام الله علیه نازل شده
و
من مشهدی هم که با آقای ملازادن که صحبت شد این آیه رو رنا فرصت آنسنانی نبود اشاره کردن و مرحوم شیخ دوستی هم داره که این آیه از بهترین دلیل ما برای ولایت و امامت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هم حتی اون عزیزی که اون شب دعا کرد که چرا نام علی در قرآن نیامده، هر کردن اگر می آمد مثلا علی می گذن علی سر نبی از کجا معلوم علی فرزند ابو طالب باشه؟ ولی در این آیه که میگه الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راضعون، یعنی معرفه که انسان به یک مقام به دستگیری اکد و اولا از معرفه که اسم، یعنی اون آقایی که اونجا داره نماز میخوانه رفت به رکوع و در حال رکوع انگشتر به راه انداز، این غریبی شما هست، این دیگه جایی این گلگوبوت نیست، این دیگه خیلی واضح و روشن هست.
بله.
اما در رابطه با این سؤال کردم من این داره این متوجه نشدم، یعنی این حدیث من فرق بین دوتخانه چه دیگه از این توجیه بدید رو من قضیه چی بوده؟
بله منظورشون این بود که بسیار در بتخانه میرن و مقابل بت سجده میکنن و بت رو میپرستن. خب در زیارت هم میرن، مثلا زیارت میکنن مقابل ذریح ائمه مینشینن و تعظیم میکنن احترام میکنن. براتون این بود که این هم شباهت به همون بت پرستی داره، یعنی هیچ تفاوت منظورتون فکر میکنم این بود که فرقی نداره به بتخانه رفتن یا به زیارت با رفتن برای زیارت.
بله اگر که مسلمانان به زیارت می روند شیعان مسلمانان به زیارت پیغمبر و ائمه و اولیا می روند، اینها را وسیله بین خودشون و خدای خودشون قرار می دهند و حاضر و دار در خانه خدا می دانند و زبان حال و قال کنی یا مسیحا عند الله تشفع لنا عند الله. و اگر هم میرن ذریب رو میبوسن یا دیوار رو میبوسن به خاطر انتقام این دیوار و انتقام این جر این تخمیت بزرگ الهی است. همونطوری که در زمان پیغمبر برای شما کنم لباس پیغمبر یا آب نزول پیغمبر رو مسلمان ها میگرفتن و به عنوان شفا برای خودشون قرار میدادن، یا موی پیغمبر با بعد از قرنها مثلا احمد ابن حنبل بر او افتخار میکنه یا احمد ابن حنبل میگه اگر کسی منبر پیغمبر را ببوسد چون این منبر منتقد پیغمبر از این اشکالی ندارد، از این باب هم مردم اگر میرن آسان بوسی میکنن یا عدد بوسی میکنن این به خاطر نلت و جیر بله تحسین در برابر این صاحب قدره، بلکه من به اعتبار انتقام این جره میگار به این بزرگوار و این بزرگوار نزد خدای عالم آبرو دارد. یعنی تمام این ها به خاطر انتقام این مسائل به خدای عالم هست. این فرق میکنه این یک فردی به قدری عقلش رو در حسی قرار بده در برابر یک تنگی درختی بخواهد گرمش کنه و در برابر او عبادت کنه.
بله، در کوتاه سخن خلاصه این هست که اونها در بتخانه میرن و بت رو میپرستن، مسلمانان به زیارتگاه ها میروند خدا رو میپرستن و به صاحب قبر احترام میگذارن، احترام میگذارن و صاحب قبر رو نمیپرستن، تا اونجا عبادت میکنن مانند این که به مسجد میرن و عبادت میکنن. اگر قرار باشه این طور باشه که هر کس به زیارت انبیا و اولیا میره اون رو بت پرست بدانیم، از 2 میلیارد مسلمان همه بت پرست هستند چون همه به زیارت قبر پیامبر می روند. در باره آیه 55 سوره مائده این رو توضیحا عرض بکنم که بسیار روشن هست مدارک فراوان از اهل سنت که این آیه در شأن امیر مؤمنان علی علیه السلام نازل شده. و توضیح کوتاه این که متاسفانه وهابی های ایرانی تبار که حتی یه برنامه ایشون هم میرن و دستشون در یک کاسته هست، ترجمه قرآنی که نوشتن و ترجمه فارسی قرآن و تبلیغش هم میکنن که قرآن رو فارسی بخونید، فکر کردن چیز جدیدی اختراع کردن، در حالی که ما قرآن ترجمه فارسی داریم مربوط قرآن که من دارم یکی ترجمه مال طاهر خوشنویس مال بیش از 40 سال قبل هست. حالا این نوگراها و منبران سیکا به اصطلاح اومدن برای تحریف قرآن، دیدن اجدادشون نتونستن قرآن رو تحریف کنن، اومدن ترجمه قرآن رو این نوه های ناخلص میخوان به هر حال تحریف بکنن. به این آیه که رسیدن من این میخواستم عرض کنم و نکته خیلی مهم هست. نکته بینندگان عزیز توجه کنید کسی که اینقدر سواد عربیش پایین هست که فرق نمیگذاره بین فعل مضارع و اسم فاعل، و اسم فاعل رو فعل مضارع ترجمه میکنه، آیا چنین شخصی صلاحیت داره که ترجمه فارسی قرآن بنویسه؟ از هم دکان باز کرده هم برای به تحریف کشندن قرآن و هم برای فروش کتابی که اسم ترجمه فارسی قرآن روی اون گذاشته. به این آیه که میرسه میگه انما ولیکم الله و رسوله الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. به و هم راکعون که میرسه بله ولی شما خداست و رسوله کسی که نماز میخونه و زکات میده و کسی که رکوع میکنه. راکعون که اسم فاعل هست، اسم فاعل هست، در حال رکوع زکات میده، زکات میده هست در حالی که راکع هست، رکوع کننده هست. رکوع کننده رو ترجمه میکنه به اینکه رکوع میکنه. این رو خواستم توجه داشته باشید. این آیات رو وقتی در یک ترجمه فارسی نگاه کنید به راحتی مشت طرف باز میشه که تا چه اندازه صلاحیت داره و تا چه اندازه حسنیت داره در این ترجمه. وقت ما بسیار اندک و کوتاه هست، دقیقا 5 دقیقه به انتهای برنامه داریم. آقای عزیزی، من اگر شما سوال خاصی ندارید فکر کنم فرصت داشته باشیم یک تلفن بگیریم یا حد اکثر دو تلفن. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام با جناب آقای امدادی متضیری. البته من اگر قصد دارم راجی با آقای ملازاده که ایشان خود را از اهل سنت جماعت میدانند، البته که من تمام خانواده از اهل سنت هستم، ایشان را طبعا تایید میکنیم و ایشان واقعا دارن آبروی اهل تسنن را با این حد حرمت و با این بیرادی هایشان میبرند. من از ایشان این سوال دارم که آیا ایشان به حدیث که در میان تمام اهل سنت آنقدر صورت دارد که حتی من که یک عالم دینی هم نیستم او را میدانم، و او حدیث هم یک قرار است که به یکی از غزوه ها یک شخص عتیق شهادتی نخواهی، ولی یکی از اصحاب گفتم که یا رسول الله او دروغ میگوید که شما پیدرد که حد او هنوز هم کافر است، ولی برای از اینکه از شمشیر ما مسئول باشد او میگد ما مسلمان شدیم. پیامبر گرامی صلی الله علیه فرمودند از سخط قلب بود، که آیا تو قلب کسی گفتی که دکو میزنی و این سخن میگی که یعنی از قلبش غیر خداوند دیگر کسی خبر نداره تو به کدام دارد این سخن میگی؟ آیا غیر ملازاده و کدام دلیل به این همه مسلمان که دارن از سعی در کلمه شهادت شهادتی را میخوانند مشرک میگویند؟ فقط
قوال
نه از ما
آمی
بود و
خیر ممنون
از برنامه های
خوبتا. خیلی خیلی شما
شده تماس میگیریم؟ من از کلیفونی
تماس میگیریم. خیلی ممنون و متشکر از تماستون و از این حسن ختام که به هر حال یک شاهد زنده و حاضر اومد گفت من ده میخواستم به هر حال تلفن ها و مسیجا رو بیارم که گفت بودن از اهل سنت ما ایشون رو قبول نداریم و حمدالله اومدم. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار شما. خدا حافظ شما. و من این توضیح رو بدم که به هر حال من اون گوینده قبلی که اومد روی خط تلفن از روی صدا که نفهمیدم چی کسی هست، خود ایشون تشخیص داد و گفت اون آقای عبدالله که اومد و اون آقای کوروش هم که اومد گفت آقای عبدالله که اومد. معلومه که 4-5 نفری هستن از اینها که یک مجموعه ای رو تشکیل دادن و به جنب و جوش اومدن و به هر حال همدیگر رو حمایت میکنن که یک طوری بتونن از وقتی رو که ما اختصاص داریم برای روشن کردن از آن مردم ایشون تو استفاده بکنن و بگن یکدیگر رو حمایت بکنن و مسیر بحث رو منحرف بکنن. با تمام احترامی که به تمام خواهران و برادران اهل سنت از هر ملیتی که و مسلکی که هستند داریم، این بحث ها را خیلی عالمانه منطقی و مؤدبانه توصیه میکنیم که همگان پیگیری کنن، تحمل کنن، بگوین، بشنون تا حقایق روشن بشه. انشاءالله این خط سیاق رو ادامه خواهیم داد. آقای حزنی یک دقیقه به پایان برنامه ما هست تقریبا. توضیحات تکمیلی رو اگر بفرمایید و در انتهای اون هم دعا بفرمایید و از خدمت بینندگان مرخصم.
ما از این خواهر عزیزمون که خطاب رو میتون کردن تذکر میکنیم این قضیه که ایشون فرمودن رفیه که از جنگه هایی که پیغمبر اکرم هم بودن که داره قتل ابو تامس ابن زید از رد لذتی قال لا اله الا الله قال النبی الله شبت تقلبت فعلم کاذبون رو به ان کاذب. ابو تامس ابن زید یک فردی را در این جنگ که گفته بود لا اله الا الله کشت و پیغمبر متعذب شد، گفت آیا قلب او را شکافتی که بداند او راست میگوید یا دروغ میگوید؟ و ایشون قسم یاد کرد که بعدا من کسی را که لا اله الا الله بگوید نخواهم کشت. حتی در یکی از غزوات یکی از افرادی که زده بود آن که به ذهنم هر کسی یکی از دروازان رو قطع کرده بود این سر خواسته بود او را بکشد، در همون لحظه بود لا اله الا الله پیغمبر اکرم فرمود در همون لحظه هم گفت لا اله الا الله خونت و مالت و جانت محترمت کسی هست که تعرض ندارد. هر کردم یا رسول الله این کافر عربی بود از هر دین که کشته نکرد گفت لا اله الا الله. حضرت در مورد قلبش شکافتی فهمیدی که از ترک کوفه
بله
بله جا لحظه تکدیر که آقایان این روز مطرح کردن با سیره این زنبر با سنت این زنبر با منطق قرآن بیرید و که تشکیر نداره ایشالا ما این رو مخصل هر خواهی که از پیغمبر اکرم صراحت داره در صحیح بخاری و در صحیح مسلم اگر این بسیم بگوید لا اله الا الله شهادت دهد بر رسالت نبی مکرم مال و جان و ناموس و آبرویش کاملا در امن هست و کسی حق تعرض او را ندارد. فقهای ما و بزرگان ما چه فقهای معاصر ما چه فقهای گذشته ما هم فتواد صریح دادند بر اینکه آنچه که انسان را از کفر نجات میدهد و از نجاست به طهارت میآورد
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.